صاحب اختیار و امام مفترض و طاعه قرار داده است. حکم او باید اجرا شود و گفته او باید قبول شود و امر او نافذ است. هر کس با او مخالفت کند ملعون است و هر کس او را تسلیم کند مورد رحمت خداوند قرار خواهد گرفت. رسول خدا همچنان خطبه قدیریه می‌خواند. برخی هم با دیدن دست بلند علی در دستان پیامبر این چنین شروع به نجوا کردند: بنگریدش که بر اوج دست و بازو در چنگ چنگالی از نور ایستاده است، به ابرها نزدیکتر تا به ما و نگاه نمی کند، نه در چشمان مشتاق نه در دیدگان درید از حسد. به این ترانه گوش کنید که در هفت آسمان می تپد، هر که مرا مولای خیش بداند، اینک این که فرا چنگ من ایستاده مولای اوست.
بگذار ذوالفقار تو باشم، یکصد قرن اویس تو گردم، هفتاد هد کنار تو باشم، الای لا ولا شده ام من، دردی کش بلا شده ام من، در چله علی و لهورا مرتاز مرتضا شده ام من.
اشهد ان لا اله الا الله، امير المؤمنين عليا ولي الله.
بدانید که خداوند علی را بر مهاجرین و انصار و تابعین، روستایی و شهری، عرب و عجم، آزاد و غلام، کوچک و بزرگ، سفید و سیاه و بر هر موحدی صاحب اختیار و امام مفترض و طاعت قرار داده است.
و اما قسمت مهم برنامه که پیامک‌های شما عزیزان هست. شنونده عزیزمون آقای اسماعیلی از استان اصفهان ضمن تبریک پیشاپیش عید قدیر این پیام رو هم برامون ارسال کردن. نوشتن که در لحظه‌های پراعجازی که میرسد به عید قدیر و دست‌ها سرشار از تمناست و دل‌ها مالامال از دعا، یادمان باشد که در این لحظه‌های آسمانی به یمن عید ولایت برای هم دعا کنیم. جناب آقای اسماعیلی خیلی به جو زیبا گفتن. بله واقعا دعا در حق همدیگه چون مستجابه، حیفه که این فرصت رو از دست بدیم. خانم صدری بزرگوار هم پیشاپیش عید بزرگ سادات رو تبریک گفتن و از همه هموطنان خواستن که امسال در روز عید قدیر به جای دیدار حضوری سادات محترم به دلیل شیوع موج جدید کرونا، شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنیم و به این عزیزان تلفنی و از طریق فضای مجازی عرض ارادت کنیم. نکته بسیار مهمی رو گفتن، ممنونیم ازشون. پیامک بعدیمون هم از شنونده محترمی هست که آقای خانم مهدوی هستن که این دعای زیبا رو هم برای پیشواز عید قدیر برای برنامه نورباران فرستادن. گفتن که الهی نام علی را بردن حیا می‌خواهد، بر ما گناهکاران و شیعیان خطاکار مولا توفیقی عنایت فرما که از خطا و گناه دوری جوییم تا لایق و شایسته لقب شیعه بودن آقا رو داشته باشیم. یا رب ز تو امروز عطا می طلبم، هوشیاری و بخشش خطا می طلبم. درود بر شما، خیلی زیبا گفتی. چقدر شنوندگان همکاران ما ادیب هستن همگی، ما بهشون افتخار میکنیم.
شهریارم مولا غم و سارم نوشته های ماندگار مرد بزرگ تاریخ می تراود به شب تار حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام
حجت الاسلام محمد پویا
که چند دقیقه محضر شما عزیزان با بحث مروری بر کتاب شریف القدیر باشم و امیدوارم که خداوند بندان تفضل بفرماید اون چرا که بر ذهن و زبانمون جاری میشه حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش قرار بدهد و انشاءالله به نحوی باشه که عزیزان شنونده هم استفاده ببرن و راضی باشن. بحثمون راجع به کتاب شریف القدیر بود. یه سری خصوصیاتی کتاب القدیر رو از بقیه کتب متمایز میکنه. یکی از این خصوصیات این است که روشی رو که در بحث دنبال میکنن علامه امینی یه روشی است در محاجه و به اصطلاح مناظره که در این روش از اون چرا که خود افراد بیان کردن در کتبشون، در منابعشون، در مستنداتشون و مورد قبول خودشون هست انسان استفاده میکنه و حقانیت یک موضوع رو که اونا درش اختلاف دارن براشون اثبات میکنه. این روش رو در فن مناظره بهش میگن الزام الخصم به ما الزم به نفسه. اون وجه تمایزی که کتاب القدیر رو بسیار متمایز از کتب دیگه برای ما نشان میده همین روش هست و همین متد هست. یعنی علامه امینی اون چرا که در کتاب القدیر آوردن نوعا از منابع اهل سنت، از منابعی که مورد اعتماد و مورد اعتبار نزد اهل سنت هست، مستندات خودشون محسوب میشود با ذکر عناوین و آدرس هایی که وجود داره و این باعث شده که این کتاب یک کتابی محسوب بشود کاملا مستند به منابع اهل سنت. درسته که توسط یک عالم شیعی نوشته شده و برای یک موضوعی که به اصطلاح جزء عقاید مبنایی تشیع هست، اما مستندات و منابعی که استفاده شده وقتی که انسان نگاه میکنه به اون لیست و فهرستی که وجود داره و پاورقی هایی که وجود داره اکثرا منابع اهل سنت هست. خب بحث دیگه که جزء ممیزات کتاب القدیر هست و او رو متمایز میکنه از بقیه کتاب ها این است که احتجاجات، یعنی بحث ها و مناظره هایی که مطرح شده در این کتاب و کلیه مطالبی که در این کتاب مطرح شده واقعا موثق و مستند بیان شده. یعنی کمتر نکته ای رو میشود در این کتاب دید، شاید بگیم اصلا وجود نداره مطلبی مطرح بشود در کتاب شریف القدیر و این مستند نباشه و این به شدت کمک میکنه به فاخر بودن یک اثر و مورد اعتماد بودن یک اثر و مستند بودن یک اثر. کتاب القدیر یه چنین اثری است. علاوه بر این که در برنامه قبل هم عرض کردم اون روش نگارش علامه امینی و قلم شیوا و رسایی که ایشون دارن در این کتاب واقعا وجوه مختلفی رو از بلاغت و فصاحت این بزرگوار و آشناییشون با زبان عربی و ادبیات عرب رو برای انسان نشان میده. خیلی جالبه کسی که اصالتاً ترک زبان هست و گفتیم که علامه امینی اهل تبریز هستن، اصالتاً تبریزی هستن و آشنایی با زبان فارسی و فرهنگ فارسی و فقط درس خوندنشون در نجف اشرف بوده، اینقدر زیبا و شیوا عربی بنویسن و واقعا یه چنین متن فاخری از این بزرگوار نشان دهنده نبوغ خاصه علامه امینی در بحث ادبیات عرب هست. یکی از وجوه دیگه تمایز کتاب القدیر این است که ضرب المثل های عربی زیادی رو در بحثشون علامه امینی استفاده کردن که هم به زیبایی و هم به متانت بحث اضافه میکنه. اینها بخشی از وجوه تمایز کتاب شریف القدیر از بقیه کتاب‌هایی هستند که در این عرصه نوشته شده است. انشاءالله در برنامه بعدی به وجوه دیگری خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله.
در آستانه عید ولایت با ولی آخرین مولای منتظران عهد و پیمان می‌بندیم و عرضه می‌داریم که آقا جان منتظران، باز دلم لبریز از یاد تو می‌شود. ای آرام دل منتظران عالم که آمدنت تمنای عالمی است. مولا جان، انتظار تو زیباترین انتظار هاست. چه زیباست آن زمان که سر بر کویت بگذاریم و لحظه لحظه آمدنت را از عمق جان به تماشا بنشینیم.
و چه زیباست که تو با آمدنت، با گامهای سبز ظهورت، روح تازه ای بدمی در جان بیتاب ما از عدالت مولا علی علیه السلام. توی قیامت عظمای وعده داده شده، همان حقیقت زیبای وعده داده شده. هنوز منتظرم، پس چه وقت می آیی به پای ریزی دنیای وعده داده شده؟ مولا جان، مگذار چشم به راهی من به درازا بکشد، بازا و قلب من را در قدیری بارانی نور باران کن. سپاسگزارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. لحظه هاتون به خیر و نیکی. خدا نگهدار.
اولین و آخرین امید من، چشم گریونم هنوز منتظره، با کدوم لحظه باید گریه کنم انقدر که سوی چشم من بره.
صبح شما همراهان گرامی به خیر باشه. انشالله برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سوال مسابقه امروز: برای اولین بار چه کسی لقب امیرالمؤمنین را به حضرت علی علیه السلام داد؟ الف خدای متعال، ب پیامبر اکرم.
مثل سنگ اما انکار پشت انکار، انکار پشت انکار. تو دور می شوی من وعده به وعده نزدیک، منزل به منزل اما دیوار پشت دیوار، دیوار پشت دیوار. تو دور می شوی من وعده به وعده نزدیک، منزل به منزل اما دیوار پشت دیوار، دیوار پشت دیوار. هر قدر چشمهایم دریاست پشت دریا، دریاست پشت دریا، اما دل تو انگار شنزا پشت شنزا، شنزا پشت شنزا. هر شب اگر بخوابم با تو قرار دارم، با تو قرار دارم، با تو قرار دارم. حسرت هر شب اگر بخوابم با تو قرار دارم، با تو قرار دارم، با تو قرار دارم. حسرت همیشه باقیست، دیدار پشت دیدار، دیدار پشت دیدار. من یک نخورده مستم از مزه نگاهت، از مزه نگاهت. بسیار این چنینه، بسیار این چنینه، بسیار بسیار خسته میشم از ناز تو را کشیدن، خسته میشم از آزار پشت آزار. من سوختم که آتش بر دامن تو افتد، تا شاهدان ببینند بازار پشت بازار. من سوختم که آتش بر دامن تو افتد، تا شاهدان ببینند بازار پشت بازار. انداشتی که باید پرده نشین بمانم، من پرده را دریدم پندار پشت پندار. حالا که نوبت تو ساینه خودت باش، راهی نمانده غیر از اقرار پشت اقرار، اقرار پشت اقرار، اقرار پشت اقرار.
عزیزان همراه، با گرمای تابستون مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور پهنابرمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، شما رو دعوت میکنم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی، تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقائقی با قطعی برق روبرو نشه.
خورشید قرنهاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فیشای برق بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
چندین راهکار و توصیه رو برای مصرف بهینه برق خدمتون اعلام میکنیم. انشالله با رعایت نکاتی کوچک کمترین میزان قطع برق رو شاهد بشید. با صرفه‌جویی در مصرف برق میتوان گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه‌های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خودمون بندازیم، وسایل زیادی رو میبینیم که با برق کار میکنن. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش‌هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. خاموش کردن چراغ‌ها روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. بهتره در مورد تعداد لامپ‌هایی که توی خونه روشن هستن حساسیت داشته باشیم و به این فکر کنیم که برای روشن کردن فضای خونه و یا اداره واقعاً به چند عدد لامپ نیاز داریم. وقتی خونه رو ترک می‌کنیم حتماً چراغ‌ها رو خاموش کنیم. برخی از لامپ ها رو نباید در مکان های گرم و مرطوب و یا فضاهایی که لامپ برای مدت کوتاهی روشن استفاده کرد. بنابراین قبل از استفاده از هر نوع لامپ بهتره دستورالعمل استفاده از اون رو به دقت مطالعه کنیم. اگر واقعا به دنبال صرفه‌جویی در مصرف برق هستیم بهتره از خانواده بخوایم تا شبها در یک یا دو اتاق جمع بشن. با این کار دیگه لازم نیست همه خونه چراغونی باشه. روز خوبی داشته باشید شنوندگان عزیز و ارجمند. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست و آرزوی موفقیت رو داریم برای تک تک شما هموطنان گرامی در لحظه لحظه زندگیتون. همچنان همراه شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیو یه گفتگو با ادامه برنامه ها. رسیدیم به ساعت 9:30 صبح. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه.